بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد.
و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اوقاتیست که در ارتباط با وجود مقدس آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفداست که مثل چنین اوقاتی در بستر شهادت و زمینه شهادتشون و موجب تأثیر هر انسان حق طلب، امیدواریم که خداوند توفیق عزاداری، عرض ادب به ساعات مقدس حضرتش و همه دوستانشون و علاقمندان به حق کرامت کند. صلوات دیگری هم مرحمت کنید. سوره مبارکه تکاثر قرائت شد که به این سوره رسیدیم و به خاطر همین ارتباطی که عرض شد به مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام چند جمله در ارتباط با این سوره و بعد عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش. این سوره مبارکه که سوره تکاثر نامیده میشه، معمولا سوره ها به عنوان یک کلمه‌ای که در اون سوره هست نامگذاری شده. مثلا سوره نور به خاطر اینکه در آیه از آیات این سوره کلمه نور آمده و آیه خاصی است، الله نور السماوات والارض، گفته شده کلمه نور در این آیه به این مناسبت سوره نور. سوره شمس، سوره زلزله و همچنین اینجا هم به مناسبت کلمه تکاثر که یکی از مسائل خاصی است که در این سوره آمده است و توجه داده شده به مسائل مربوط به تکاثر، این سوره سوره تکاثر نامیده شد. و این سوره مبارکه طبق معمولی که فواید سوره، خواص قرائت این سوره و سوره ها معمولا گفته می شد، در ارتباط با این سوره هم خواصی گفته شده، بعضی از اونها به عرضتون میرسد، بعضی از فواید و خواصی که گفته شده یه مقداری توضیح لازم دارد و به اصطلاح انقلت و قلت و وقت و حال بیشتری میطلبد از بعضی از اونها که این چنین است میگذرم. ولی بعضی از خواص دیگری که بیان شده است به عرض میرسد، از جمله آثار قرائت این سوره تکاثر در نماز و یا به طور کلی یکی دو تا مطلبی است که در مجمع البیان آمده و در این تفسیر کنز هم که از تفسیرهای خوب و مغنی است به نسبت زیادی از تفسیرهای دیگه بی نیاز بکنه، چنین آمده که و من قرأها، در ارتباط با حدیث است که نقل میکنن، لم یحاسبه الله بالنعیم الذی انعم علیه فی دار دنیا. کسی که این سوره رو قرائت کنه، با توجه میخونه این سوره رو قرائت که میکنه و با اعتقاد به این سوره، اینو دیگه مشخص از بعضی از مدارک استفاده میشه که یعنی یک تداومی بر قرائتش داره، یعنی نه اینکه حالا در عمرش یک بار خونده، ظاهر امر این باشه. کسی که قرائت میکند این سوره را، ولو این که دارم عرض میکنم و گفتم از نظر توجه به قرائن دیگر عرض شد و الا در این حدیث نداره. من قرأها، بله، این سوره شریف را، لم یحاسبه الله بالنعیم، نعمت هایی که خدا در دنیا بهش داده اون نعمت ها حسابرسی نمیشه، نعمت مال، نعمت های مختلف، نعمت فرزند، نعمت امکانات گوناگون دیگر که خدا مرحمت کرده محاسبه نمی کنند. لم یحاسبه الله بالنعیم الذی انعم علیه فی دار دنیا و اعطی من الاجر کأنما قرأ الف آیه. و این سوره را کسی که بخواند گویی هزار آیه خونده. یعنی چطور در ارتباط با قل هو الله گفته میشه که اگر کسی سه نوبت بخواند مثل این که یک دور قرآن خونده، یک نوبت، یک ثلث قرآن. این سوره هم وقتی کسی قرائتش میکنه مثل این که هزار آیه رو قرائت کرده. و اعطی من الاجر، اجر خوندن هزار آیه خداوند بهش مرمت بکنه. که انما قرأ الف آیه. حدیث دوم که در کتاب شریف کافی هم این حدیث آمده، جلد دو صفحه 623 حدیث چهارم، این چنین است که از حضرت بله صادق علیه السلام نقل شده، قال رسول الله، پیامبر گرامی فرمودن، من قرأ الهاکم التکاثر عند نومه وقی فتنة القبر. هر کس که الهاکم التکاثر این سوره شریفه را وقت خواب بخونه، این هم بسیار مهمه، از گرفتاری های قبر نجات پیدا میکنه، حفظ میشه. خیلی مهمه بالاخره قبر رو. همینی که میبینیم دیگه برنامه ایست که برای همه هست، انسان میذارن تو قبر رو. بعد هم همه میروند و تک و تنها و وضعیتی که هست و البته اونها که اهل ایمان و تقوا هستن که از همون اول حسابشون حساب خاص روشنیست، ولی در این حال گرفتاری های هست، نکیر و منکر و سؤال و جواب و مسائل مختلفی که هست. از همه فتنه هایی که در ارتباط با انسان در قبر هست، سختی هایی که هست و فشار قبر که هست حفظ خواهد شد، که از جمله همون مسئله فشار قبر است که خیلی مشکله و در بعضی از روایات هست که قاعدتا گفته شده، شنیدید، میدونید، تذکرم عرض بکنم که از اصحاب پیغمبر اکرم یک کسی فوت شد، خیلی پیامبر گرامی احترام کردن، نوشتن حضرت بی ردا پای برهنه تشییع کردن، جنازه رو برش خودشون نماز خوندن و دفن که شد جنازه، تا اونجا باز پیغمبر اکرم محبت کردن که این قبری که درست شده بود، درست کننده قبر، خشتایی که کنار هم گذاشته بود، این خشتا رو وسطش رو پر نکرده بود از گل. پیامبر گرامی خودشون آمدن جلو، از گل برداشتن، شکاف خشت ها رو پر کردن. خیلی مهمه، درس بزرگ اینجا دادن. فرمودن این گرچه قبر است و خراب میشه، ولی خداوند متعال دوست دارد هر که هر کاری میکنه خوب انجام بده، هر که هر کاری میکنه محکم کاری کنه کارش، اینجور نباشه که اون کار رو از سر بگذرانه و مثلا بنایی میکنه، دقت کند اون چه لازمه در این بنایی از استحکام رعایت کنه، نه جایی داره همینطور، هر صنعتی که داره در کار خودش کارشو به خوبی انجام بدهد، از سر باز نکند. این درس رو دادن پیغمبر اکرم. بعد هم فرمودن که وقتی این مطالب انجام شده، این کارا رو کردن، سوال که شد که چرا اینقدر شما تکریم کردید، احترام کردید، فرمودن که به خاطر کثرت خوندنش قل هو الله را، چون قل هو الله را را می رفت می خوند، مداومت می کرد بر خوندن قل هو الله. وقتی مادرش در غیر حیات بود، دید اینقدر به پسرش پیغمبر اکرم محبت کردن، گفت پسرم گوارا باد بر تو بهشت. در حدیث اینجوری است، از جهتی هم یه مقدار انسان جای تعجبش هست، ولی اینه، گوارا باد بر تو بهشت. پیامبر اکرم فهمیدن که چنین گفته مادرش، فرمودن بر خدا چیزی حتمی مگیر که فرزندت به فشار قبر مبتلا شد. یعنی فشار قبر رو دید. اون وقت پرسیدن که چی شده؟ پیغمبر اکرم یکی از چیزهایی که در حدیث برای فشار قبر داره، در این حدیث یکیشو بیان کردن، فرمودن با خانوادش بد رفتار میکرد، سوء خلق داشت، اخلاقش اخلاق خوبی در داخل زندگی نبود، لذا به این گرفتاری گرفتار شد، ازش توبه نکرده بود. توبه بکنه مسئله نیست، توبه نکرده بود. حالا این حدیث ظاهرش اینه که خود این کار جبران اینو میکنه. وقی فتنه القبر، حفظ میشه از فتنه قبر خوندن الحاکم و تکاثر. اینجور به نظر میاد. در هر حال این چنین است که اینقدر در خوندن این سوره فایده هست. من قرأ الحاکم و تکاثر عند نومه، وقت خواب که بخواند، وقی فتنه القبر، فتنه قبر برخورد با نکیر و منکر هست، فتنه قبر سؤال و جوابی خاص هست، فتنه قبر همین فشار قبر هست، فتنه قبر مسائل دیگر هست. وحشت، وحشت در قبر که خودش مسئله است. ولی امیدواریم که به فضل پروردگار خداوند عنایت کنه، بر اساس لطف و فضل و توسلات معصومین علیهم السلام و الطاف معصومین، خدا حفظمون کنه از همه گرفتاری های مربوط به قبر، که واقعا یک مقداری که آدم فکرشو بکنه خیلی برنامه دشواری در پیش داره، خیلی واضحه. اگر خدا لطف کنه و انسان رو به راه زندگی کند و بمیرد، که اول راحتش، اگر اونجور نباشه پناه به خداست دیگه. هر مقطعی اگر یه مقدار ناراحتی پیش بیاد در انسان، بسیار دشوار و سخته. در هر حال در ارتباط با فایده خوندن این سوره، اون چه به عرضتون رسید کفایت میکنه. حالا الهاکم و تکاثر، معنای این سوره شریفه در ارتباط با این آیه اول، که حالا مطالب متعددی در همین سوره کوتاه هست، یکیش اینه که شأن نزولش رو اینجور نقد کردم: بعضی از قبیله ها نسبت به بعضی اینها تفاخر میکردن، اینکه ما چنین داریم شما ندارید، من چنین دارم شما ندارید، ما پولمون بیشتر، ما شخصیت هامون زیادتر، ما عددمون زیادتر. تفاخر میکردن، بر یک دیگر مباهات میکردن، فخریه میکردن در ارتباط با اموالشون، اولادشون، اعدادشون، که ما عددمون، پولمون. گاهی هم که در اون وقت چنین نبودن، به عنوان این که در گذشته ما اینجور بودیم، در گذشته ما وضعمون از شما خیلی جلوتر بود. گاهی هم جوری میشد که تا اونجا میرسید که وقتی میشمردن مثلا شخصیت هاشون، ما از شما مهمتریم چون در میان ما این شخصیت ها، این شخصیت ها بودن، می آمدن تا قبرستون می گفتن اینا، که مثلا معمولا هم در یک منطقه خیشانشون دفن شده بودن، این شخصیت ها مربوط ما هستند، افتخار می کردن به مرده هاشون. و یا عددشون بیشتر بود، این اعداد از این مرده ها، این ها مربوط به ماست. اون وقت قرآن می فرماید که سرگرمتون کرده است تکاثر، زیاده طلبی، پول روی پول گذاشتن، اموال را جمع کردن و زیاد نمودن، سرگربتون کرده است تا جایی که به زیارت قبرها می روید و اونجا با مردهاتون افتخار میکنید، به مردهاتون افتخار میکنید. و همچنین اینجور معنا شده که شما سرگرم جمع اموالید تا اونجایی که بمیرید، حتی زرتب المقابر، اینه تا مردنتون، تا وقتی که قبرها رو زیارت میکنید، یعنی تا وقتی میمیرید وارد قبر میشید، همینطور سرگرم این کارو. یعنی کی از این سرگرمی باز میمانید و توقف میکند و میفهمید که کار درستی نبوده، از اونجا هم این کار تکاثر برای خدا نبوده، برای دنیا بوده، کی؟ وقتی که میمیرید میفهمید چقدر اشتباه کردید، میبینید که چقدر پوچ شد، چقدر هیچ شد، از بین رفت. اینه که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. پس دو جور معنا شد، الهاکم التکاثر به سرگرمی و لهو افکنده از شما را تکاثر و زیاده طلبی، تا وقتی که میمیرید، این معنی دومی گفتم، یعنی تا دم مردن این حالت نادرست برای کسانی که خودشون رو تربیت نکردن هست. وقتی میمیرن دیگه تا اون بشه و بهمن چه اشتباه هم کردن. دوم این که تا اونجا این حالت سرگرمیتون و تکاثر طلبیتون ادامه پیدا میکنه که به قبرستون ها برین و به مردهاتون افتخار میکنه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یکی از کسانی که خب در این افکار بشری توقل دارن و بسیار قوی هستن، من حالا به این مناسبت به ذهنم زد بگم، ولی الان میخواستم رد بشم، ولی عبارتشم شاید فردا بخونم یا روز دیگه که مناسب باشه، که اون وقت شنیدم بعضی ها به مناسبتی هم این روزها اتفاقا چیزی بوده تقسیم به اصطلاح بیان میکردن در تلویزیون، یک کسی ضمن صحبتاش گفته که فلسفه اگر نباشه که قرآن نمیفهمید، فلسفه نباشه قرآن نمیفهمید. این یکی زنگ زد که اینجور بوده اینجور بوده، منم در جریان بودم، گفتم اون تا من دیگه سرگوشمون به قول معروف حرفا پره، اینه که خیلی مهم نیست، زیاد شنیدیم زیاد میشنویم، مسئله نداره. اون بنده خدا خیلی ناراحت شده بود، بگو من به هم ریختم اینا چنین چنان، گفتم که اون تو که فعلا معموله که این کارو. بعد میگم از جمله حرفاش که هم که کسی میگفته که الان یه آقایی رم که اینجور نبوده خلاصه مخلوط میکرده، گفته که اگر فلسفه نباشه که قرآن نمیفهمید. بعد به این مناسبت عرض میکنم، مکرر عرض کردیم فلسفه به معنی تعقل 100%، اصلا در وجود انسان و جان انسان و خون انسان حال تعقله، فکر کنه عقلش رو به کار بگیره، از عقل استفاده کنه. فلسفه به معنی اصطلاحیش یعنی کتابای فلسفی و مسائل فلسفی که معمولاً هم یعنی همین، یعنی اون چه از ابن عربی و ملا صدرا، ابن عربی عرفان گفته میشه، ملا صدرا فلسفه گفته میشه، اینا اگر نباشه قرآن فهمیده نمیشه. خیلی برای کسی که یه مقدار منصفانه این عرفار دیده باشه میفهمد زد اصلا، یعنی خیلی با فلسفه بخواد کسی قرآن معنا کنه چپه معنا میکنه، اصلا بد معنا میکنه. مثلا همین الهاکم التکاثر، حالا از جهت اسم نمیارم، ولی در گفتار یکی از شخصیت های معروف این فن آمده که الهاکم و تکاثر معناش اینه که سرگرمتون کرده که فکر کردید چیزای زیاد و مختلفیه، نه یک چیز بیشتر نیست. الهاکم و تکاثر یعنی تکاثر در وجودات، در وجودات به این که موجودات مختلفه ایست سرگرمتون کرده، خیر موجودات مختلفه نیست، یک چیزه. اصلا پرت پرت مطلب غیر این حرف هست که مشخص و ضبطی نداره. و یک خطبه دارن آقا حضرت امیر علیه السلام در ارتباط با قرائتشون الهاکم و تکاثر رو، که بعد یه روز براتون از اون خطبه این روزا مناسب هست عرض کرده باشم. در اون خطبه تکاثر را حضرت معنا میکنن، میگن همین تکاثر در ارتباط افتخار به مرده ها و حالون که اونها جایی رفتن که بدنشون چی شده، وضعشون چیه، اوضاعشون چنینه، اوضاعشون چنانه، که خطبه بسیار عجیبی است. بسیاری از شخصیت های مهم معنوی اصرار میکردن به افراد که از قرائت این خطبه استفاده کنید، تدبر کنید، که خیلی ها از خوندن این خطبه تکان خوردن و در جریان تربیت خودشون برآمدن. در هر حال اینجوریست که این معانی هم شده. حالا اگر مناسب بود عبارات فردا میکنم، حالا گفتم همین مقدار اشاره کردم. آره اینجوریست. حالا از باب این که همین مقدار که گفتم کمی هم توضیح داده باشم، مثلا ما میخواییم با فلسفه ملا صدرا قرآن معنا کنیم. قرآن که داره داد میزنه که در قیامت از این بدن خاکی خبریست، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره، که از این بدن خاکی خبری است، از همین بدن خداوند در عالم بعد بدنی تشکیل میدهد و روح بهش برمیگردد. این چنینه. این داد قرآن در این مسئله به گونه است که هر کس کمی انصاف داشته باشه و فکر کنه میبینه که قرآن اینو میگه. و اون وقت همه این آیه هایی که این چنینه تعبیر میکنن به این که خیر مقصود اینه که صورت مثالی است، اون صورت مثالی است و از این بدن خبری نیست، و اون صورت مثالی است که شبیه به این بدن. همه این آیه ها را کنار میزنن تأویل میکنن. خب چی شد بخواد با فلسفه معنا بشه که اینجور میشه؟ قرآن داره داد بزنه که خداوند هر چه بخواهد اراده کند، هرون چه بخواهد، هیچ گونه مشکلی که ندارد، یعنی اشیاء مختلف، اذا اراد الله لشیئن ان یقول له کن فیکون، و فعال ما یشاء است، یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. ارداد قرآن و حدیث است و وحی. اون وقت گفته میشه که از خدا یک کار بیشتر صادر نمیشه، و اونه که عقل اول درست کرده و بس، بعد عقل اوله که چنین و چنان و تا آخر مسائل، که الواحد لا یستر من الا الواحد و امثال ذلک. من نمیخوام حالا دیگه وارد این بحث بشم، الا من یه وقتی حد اقلش 10 مورد بسیار روشن قوی که در قرآن کریم مطلب صریح گفته شده، این آقایون هم صریح خلافش گفتن. حالا جز با فلسفه نمیشه قرآن فهمید، یعنی عکسش میشه اصلا، نه اینکه چه. و خدا رحمت کنه، یکی از آقایونی که مشهد بودن اخیراً فوت شدن، از مدرسینی که به اصطلاح مطرح بودن در تدریس خارجکار، و از جهتی لازم نیست اسم بیارم، یه مصاحبه‌ای توی مجله شده بود با یه چند نفری، از من هم چیزی پرسیده بودن، از 2 نفر دیگه هم از ایشان هم پرسیده بودن. بعد دو روز خاطرم هست که از ایشان که پرسیده بودن، مثل این که شما با تدریس فلسفه روی خوشی ندارید، ایشان فرموده بودن که روی خوش ندارم، نه اصلا نه، مخالفم، به خاطر این که این تهش صوفیگریست و صوفیگری هم ضد دین و دیانته. بله بله. حالا اسم آوردن هم مشکلی نداره. در رحمت کنه آیت الله خلخالی، که خب جای مرحوم آیت الله فلسفی که فوت شدن بعدشان آمدن و عهده‌دار درس خارجی در یک سطح قوی بودن، تعبیرشون این بود تو همون مصاحبه که نه که روی خوش ندارم، مخالف هم اصلا، به خاطر اینکه این چنین هستش موجود. خب نمیخوام به حرف ایشان تکیه کنم، ما به مطلب تکیه میکنیم. یعنی مطلب اینه که این حرفا چون خیلی هم نش پیدا کرده بود، از چند جایی به بنده زنگ زدن، عرضم بود شما که اون وقت گفتم حالا گفته بشه به تعدادی میرسه انشاءالله، مشکلی هم نداریم. ما دعوایی هم که نداریم، دعوای علمیه. دعوای علمیمون هم جای خودش محفوظ بوده و هست و انشاءالله خواهد بود و مشکلی هم نداریم. و هر کس هم دوست داشته باشه با شرایطی و توجه به مسائلی بخواد سوال کنه، صحبت کنه، هر چی کنه، اینا همش به جای خودش به حضرت خدا محفوظه و هیچ مشکلی در کار نیست. یعنی اصلا اینه، نه تنها فلسفه موجود مطرح چنان است که فهم قرآن و حدیث بستگی به اونها دارد، بلکه اساس مطالبی که در فلسفه مطرح موجود است و از جمله در اسفار، اساس مطالب مطالبی است که با قرآن همسو نیست و بر این اساس کسی بخواهد قرآن رو معنا کند در جهت انحراف جدی خواهد افتاد، کما اینکه بسیاری در جهت انحراف افتادند. حالا پس الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، هممون به فضل خدا میدانیم عموم کسانی هم که در هر نقطه هستند مقداری با محافل صحیح دینی مربوط هستن بدونن این کثرتی که گفته میشه وقتی نیت خدایی نباشه. اگر نیت خدایی است که من اموال بیشتری داشته باشم تا کارهای خوبتری انجام بدهم، که در ذیل این روایاتی که به عرض خواهد رسید هم وجود داره، اون که مشکل نداره، بلکه خیلی هم خوبه. اما اگر نه، صرفا برای پولداری و افتخار و پول داشتن و جهات دنیوی و باطل باشه، بعد همه این مذمت ها محفوظه. حالا در ارتباط با این مسئله و مسئله تکاثر، از جمله احادیثی که مناسب براتون عرض کنم اینه که وجود مقدس پیغمبر اکرم، ایشان گزارشون افتاد، در سفری بود ظاهرن، گزارشون افتاد پیغمبر اکرم به یه چوپانی، با جمعی از اصحاب بودن، به این چوپان که گزارشون افتاد و گوسفندی داره و مشغول کارش هست، در کتاب شریف کافی هم این حدیث هست، من که دارم بخونم از جلد 72 بهار صفحه 61 که از کتاب شریف کافی نقل کرده. کافی هم بله، جلد 2 کافی صفحه 140 و 141، این چه این است که مر رسول الله به رای ابل، پیامبر اکرم مرور کردن و میگذشتن، رسیدن به اصطلاح کسی که شترهایی در اختیارش بود و اینا رو مراقبت میکرد. فبعث یستسقی، یک کسی فرستادن که از او آب بگیرن برای که استفاده کنن. فبعث یستسقی و یا شیر بگیرن. فقال اما ما فی زروعها فصبوه الحی. وقتی آمد کسی از طرف پیغمبر اکرم بهش گفت که مثلا شیر میخوان، پیغمبر اکرم پولم میدادن بهش مثلا شیر میخوان، گفتش که شیری که در سینه این حیوانات هست مال صبحگاهی همین جمعی که اینجا هستن هست. صبح الحی یعنی شیری که وقت صبح خورده میشه. اما ما فی زروعها، یعنی اون چه در پستانهای این حیوانات هست، این شترها هست از شیر، فصبوه الحی، اینا غذای صبحگاهی این جمع است که اینجا هستن. و اما ما فی آنیتها، اما اونی که توی ظرف هاست اونم مال شبشونه، یعنی این شیرها لازم خودمون هست ندار. فغبوقهم غین و قاف، یعنی مال شبشون هست. اون وقت بعد که همینجورم توضیح دادن مرحوم علای مجلسی، از سبوح بالفت شرب الغدات او ما حل به اول النهار و القبوق بالفت ایزن از شرب بالعشی. بعد که این چنین شد، فقال رسول الله، پیغمبر اکرم گفتن خدایا اموالش بیشتر کن، اکثر ماله و ولده یا ولده، پولاشو زیاد کن، بچه‌هاشو زیاد کن، و ولده اکثر ماله ولد. ثم مر برای غنمن، رد شدن رسیدن به چوپانی که گوسفندهی داشت، یستسقی از او خواستن شیر، فحلب له ما فی ذروعها، هرچه در پستانی به اصطلاح گوسفنداش بود شیرا رو دوشید و داد به پیغمبر اکرم. بعد این جناب این کار کرد نسبت به درخواستشون، و اکف اما فی انائه، هرچم تو ظرفاش شیر داشت اینا هم ریخ داد به پیغمبر اکرم. با جمعی بودن، گفت کمشون نیاد، داد پیغمبر اکرم. و اکف اما فی انائهی فی انا رسول الله صلی، و بعث علیه بشاطن، یک گوسفندی هم فرستاد، گفت این حالا اون چی میشد به شما تقدیم کنم، اینم ایناست که گوسفندی رو میخوایم بکشین، اینو مثلا میل کنین. و بعث علیه بشاطن قال حاضر ما اندنا، گفت فعلا ببخشید همینه که میشد که انجام بشه، اگر حتما بیشترش هم باشه میشه یک کار دیگه هم کرد. و این احببت ان نزیده کذب ناک، اگر مایل باشید بیشتر از اینام یه فعالیت بکنم، یه گوسفندگی هم بدم، انجام بدم، یعنی در خدمتم. زد ناک. خب پیغمبر اکرم در ارتباط با این جناب چه گفتن؟ فقال رسول الله، پیغمبر اکرم گفتن اللهم مرزقه الکفاف، خدا به اندازه لازمش بهش بده. حالا ما گاهی میگم کفامو یک کم بیشتر از ضرورت، تا اندازه که لازمشه، به کسی محتاج نشه، احتیاج به کسی نداشته بشه، حالا به قدر کفام بهش بده. اللهم ازغل کن. قال لهو بعد از اصحاب پیغمبر اکرم به پیغمبر اکرم عرض کردن که قال لهو بعد از اصحاب، یا رسول الله دعوت للذی ردک بدعاء عامتنا نحبه، اون کسی که رد کرد شما ره، ازش شیر خواستید چیزی نداد به شما، دعایی کردید که هممون اون رو میخواییم، گفتید خدا پولش رو زیاد کن، خدا اموالش رو زیاد کن، خدا فرزندانش رو زیاد کن، این دعاییست که همه ما هم دوست داشتیم. و دعوت للذی اسعفک بحاجتک، اما اون کسی که حاجت شما رو روا کرد و شیر داد و چنین و چنان برخورد کرد، اونجا دعا کردید به چیزی که ما هممون خوشمون نیامد، فقط کفاف. بعد به چیزی که نکرهه، و دعوت للذی اسعفک بحاجتک به دعا این کلونا نکرهو، خوشمون نیامد. فقال رسول الله، پیغمبر اکرم فرمودن انما قل و کفا خیر مما کسر و الها، اونی که کم است و کفایت میکند بهتر است از اونچه که زیاد است و انسان رو سرگرم میکند به خودش و از آخرت دور میمونه، دور میفته. انما قل و کفا خیر مما کسر و الها، اللهم مرزق. بعد گفتن خدایا به خاندان پیغمبر به قدر کفاف بده، اللهم مرزق محمدا و آل محمد الکفاف. دیگه اون داستان معروف هم که هممون بلدیم، که وقتی یک کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم می آمد، چیزی نداشت و اوضاع احوالش خیلی به اصطلاح نادرست بود از نظر مالی، و به اصطلاح جز اصحاب صفه بود، یعنی اونا که هیچی نداشتند و چون هیچی هم نداشتن کاری هم نداشتن زود میامدن نماز و با یک کوشش خیلی سخت و اما صفحه اول برد میشستن. بعد یک روز بالاخره صحبتی شد، اجمالا دو ذهنم هست، درخواست کرد که ما هیچی نداریم پیغمبر اکرم، سخت میده بر ما. حضرت دستور دادن یا خودشون رو دستور دادن که دو درهم بهش بدید، دو درهم بهش داده شد. گفتم برو کار کن. این دو درهم چون حضرت دیگه خواستن و خدام تقدیر کرد، این مشغول کار شد، پول 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 آمد، پول آمد، کم کم پولدار شد، یه مغازه خرید کنار مسجد و سرش گرم و مشتری میاد و این میخره و این میفروشه و اوضاعش خیلی رو براش. دیگه کم کم نماز اول وقت نیامد، مسجد نیامد و نماز نیامد. پیغمبر کم بهش برخورد کرد که مسجد نمیای. گفت یا رسول الله وقت همون نماز که میشه و همون وقت خیلی سرم گرمه، رفت و آمد و خرید و فروش، یعنی میفهمید من خرید فروش نکنم اونجوری. و وقت هیچی از ثواب عظیم نماز جاعت مدام. پیغمبر هم فهمودن یک دو درهم بهت داده بودم، گفت بلا همون رو ما بده. دو درهم داد، داد. از فردا اوضاع اول برگشت، برگشت کم کم دیگه مغازه رو فروخت و سرمان و عمر فروخت. باز همون بعد سابقش رو هیچی نداره. یه روز دیگه آمده بود جای همیشه می اومد نماز و استاد نماز. حضرت هم بودن آه چی شده؟ گفت یا رسول الله اینجا بوده. هم بودن حالا خوب شده. ولی اگر سرگرم نمی شده که از نماز نمی افتادی، رجالون لا تلهی هم تجارتون ولا بیعون ام ذکر الله خوب بود. اما وقتی به اینجا می رسه تو نمی دونی نماز جماعت چی از دست دادی که نخوندی، اونم پشت سر پیغمبر اکرم به خاطر اینکه یک مقدار پول بیشتری پول کمتری افراد. الهاکم التکاثر. اون وقت این کلمه آخری که عرض کنیم که به جناب ابوذر، اون کسی که تو کره ابوذر دخالت میکرد، این روایت خیلی شیرینی هست، انشاءالله براتون عرض خواهد شد. و به جناب ابوذر که یک کسی وکیل کارش بود و اینا، خبر داد که ابوذر بشارت. گفت چی؟ گفت گوسفندان زیاد شدن، خیلی زاد و ولد کردند و گوسفندان زیاد شدن. و ابوذر گفت بشارت من دادی؟ بعد این چی میگه این جناب تربیت شده مولا؟ بله، به ابوذر گفتش که قد کسر الغنم و ولدت، اینا زاد و ولد کردن، گوسفندان زیاد شدن. فقال تو بشرونی به کسرتها، مرا بشارت میده که اینا زیاد شدن، به کسرتها، تو بشرونی به کسرتها، ما قل و کفا منها احب الیه مما کسر و الها. اون چی که کم باشد ولی من در مسیر صحیح باشم و به قدر کفایت من باشه، بهتر است برای من از اون چه که زیاد بشه و مرا سرگرم کنه. با خیلی سرگرمی، اما اگه زیاد باشه و سرگرمش نکنه، کارو خوبش میکنه، بلکه بهتر هم کارو خوب میکنه، بیشتر هم کارو خوب میکنه، اون ارزش چای خودش محفوظه. که یک حدیث بسیار نفیسی در این زمینه انشاءالله بعد براتون بکنم، اون اجرش حتی دو برابر است. پولداری است که از پولداریش دو برابر اونچه که معمول است در کارهای خیر اجر می‌بینه. که انشاءالله آیه داره و حدیث داره، بعد به ازون میرسه. و از کسانی که عملا این حقیقت را که بی توجهی به کثرت به خاطر دنیا درس دادن، قولن درس دادن، دیگه میدونیم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در این مورد بیاناتشون شبیه نداره، نظیر نداره. البته جز بیانات خود پیغمبر اکرم که مسئله آخریست. و ایشان افتخارشون به این نبوده که پول داشته باشن، این بود که جمع نمی کردن هی در راه خدا. فراوان هم ثروت به دست حضرت می رسید و ایجاد می کردن، زمین ها رو می گرفتن آباد می کردن، باغ حسابی می شد، از چاه می کندن، از چاه خودشون می آمدن بالا، آب زده بود بالا، می گفتن وقف کردم در راه خدا، می دادن. فراوان پیش می آمد که حال افتخار آقا امیرالمومنین علیه السلام به این بود که علی هستم، مرکز کمالات، مرکز حقایق. افتخارشون وقتی گاهی افتخارات شده میگفتن، افتخارشون به این بود که همسر فاطمه زهرا علیها السلام، به این افتخار میگن. حالا پس به اموال و امثال داره که افتخار نمیکردن، معلوم یه وقتی به کسی گفتش که چیزی نداره هست امیر علیه السلام، از رد میشن، یکی به رفیقش گفت که حاضا من لا مال له، چیزی در بساط از امیر نیست، مثلا به عنوان تنقیص. حضرت شنیدن یکی از باغستانهاشون درخت های خورماش که میوه و ثمر داده بود، خورما داده بود، خورما رو فروختن، پولش زیاد بود و درهم و دیناری که اون وقت بود به وکیل خرجشون گفتن این پولا رو در این مسیر، یه مسیر خاصی گفتن تو این باغ اینا رو بذار، کود کن رو هم، مثلا پولی که محصول اون باغ رو فروختن. اون کسی هم که یه برنامه به قول بنده مثلا دعوتی هم قرار دادن که چند نفر دعوت کرده باشن تو باغشون، گاهی بعضی باغداران دعوت میکنن بزن. دعوت کردن، از جمله همی که به حضرت گفت بود این است کسانی که پول نداره، آزام من لا مال له، اونم دعوت کردن. این همینطور که اونم آمد ترتیب کار حضرت جور داده بودن، یعنی همینطور که آمد وضع این درهم و دینار جوری بود که بی توجه پاش خود به درهم و دینار جنگ اینا صدا کرد، جنگ. و تا برگشت نگاه کردید این پولا رو همه فهمدن هازا مال و من لا مال له، این مال کسیه که هیچی نداره. بعد غلام شون گفتم همه شده به راه خدا انفاق انفاق کرد. اما به چی افتخار میکردن؟ افتخارشون به اینه که حالا به عرضتون میرسه که از شد افتخار میکنن که من همسر فاطمه، این افتخار و این شعرهاییست که در کتاب احتجاج هست، در بهار هست. معاویه یک نامه نوشت و از امیر شروع کرد تعریف از پیغمبر اکرم، پیغمبر چنین بودن، چنان بودن، چنان بودن و تعریف از خودش. از امیر در مقابلش فرمودن که وقتی اون نامه نوشته بود و از خودش تعریف کرد معاویه، فقال امیر المؤمنین السلام بله اب الفضائل یبغی علی ابن آکدت الاکبار، با فضائل میخواد که من فضیلت خودش میگه در مقابل من. و حضرت بخشی از افتخاراتونو گفتن، تراش نوشتن. در حدیثی هم اینجوری تو ذهنم هست که فرمودن که نحن الصناع ربنا والخلق بعد الصناع لنا، یک نسخه هم داره صناع اونا، ما درست شده خداییم سپس خلائق به خاطر ما خلق شدن. این اولش نوشته، یعنی چی داری میگی؟ از خودت تعریف میکنی؟ نحن صناع ربنا والخلق بعد صناع لنا، نسخه هم صناع اونا ساخته شده ما هستند. این ساخته شده ما دو جور معناش میکنن، یعنی تربیت شده ما هستند، یعنی هر کی خوب تربیت شده به تربیت ما خوب تربیت شده، صناع اونا. و دیگه این که یعنی نه، خدا به ما عز داده، این خلقت در ارتباط با کار ماست، این دیگه این معنی آخر است که جای بحث. و بعد این شعرها رو فهم بودم به نیست براش. محمد النبی اخی و سن و همزت و سید و شهدا امه. وقتی افتخارات چونه از تعمیر میگن بعد میگن و بنت و محمده سکنی و ارسی مسوتون لحمها به دمی جان بغبانشون و لحمی دختر پیغمبر همسر من است، خون و گوشت و پوست و استخوانم به تعبیری مخلوط است با وجود بیبی. و انچه این است که سکنی و ارثی دختر پیغمبر اکبرم همسر من است، مسوت و لحمها به دمی و لحمی، یعنی همین که گفتم که من در ارتباط با او همسرشم. و این افتخارشون افتخارات دیگه که انشاءالله بعد صحبتش خواهد شد. خدایا به حق این حقیقتی که یگانه است بعد از پیغمبر اکرم که نمی شود تصور کرد عظمت حضرت را، و محبوب توست، محبوبی که نظیری برای محبوبیتشون نیست الا محبوبیت خود پیغمبر اکرم و بقیه عزیزانشون. خدایا به حق این امیر المؤمنین علی علیه السلام که خدا رو شکر هر جا هستیم، من که معتقدم به همه شمایی که الان اینجا هستید و هر جا هستیم، هر کی هستیم، هر چند گاهی نفهمی های نادونیایی داشتیم و داشته باشیم اینا، ولی دیگه حال لطف خدا و هرچی شده این محبت علی علیه السلام تو دل ماست. این حرفی نده. یک کسی میگفت اون وقتی که من خیلی به مشکل برمیخورم و میخوام دعایی بکنم که خیلی مطمئن بشم که این دعا مستجابه، میگم خدایا به دوستی من علی علیه السلام رای کار بکن، به محبتی که من به علی علیه السلام، و احساس میکنم که این دیگه اجازه نمیدم به شیطون که وسوسه کنه که دوست هست، ضعیف هستیم، بله گناهکار هستیم، بله و و و هستیم، اما این دوستی که به فضل پروردگار هست جان به قربانش. حالا امروز هم که هستن در بستر شهادت آرامیدن، عزیزانشون اطرافشون هستن، چه شرایط سنگینی بوده برای عزیزانشون. میبینن آقا از حال میروان با حال میان و سفارش میکنن، توصیه میکنن، جان به قربانش. بابی انت و امی یا امیر المؤمنین، بابی انت و امی بأبي أنت وأمي وبأهلي أجمعين، بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، آخذتم بدوني فضائل شما رو که میشنویم پر پیدا میکنیم، بالو پر پیدا میکنیم، حل میکنیم، کسی اندکی به شما بی توجهی کند سخت از او متنفر میشویم، آری محبتتون افتخار ما، عرض میکنیم این ساعت ها قرار معجزه که نبوده، ای زهر اثر میکرد و بیشتر اثر میکرد، تا دیگر مثل امشب نیمه های شب که شد عزیزانشون ببینن عرق مرد بر جبینن انا الله
چه گل نیستم گلابم تو هر چه بودم تو دعوتم کردی هر چه بودم تو دعوتم انتخابم کن اجازم تو انتخابم کن گناه بی شما را بردایم چه شبیه امشب شبیه میجم گنه بی شما را مردم نگهی از ره ثوابم کن همینی که ورمودن به تراب ابو تراب قسم به تراب ابو تراب قسم بر سر کوی خود ترابم کن بر سر کوی خود ترابم کن مولای یا ولا يرم الذليل إلا الذليل بدی اونا جا دیگه دیگه تمام شد. مولای یا مولا زلزی و مزلی و الیرم الزلی از علی بلگ اجام امشب به گوش ما نیام. مسجد کوبه پر از جمعیت و مولا نیام. نخلای کوبه میگریند و میگویند با اون که بود از عشق چشم از آب یار ما نیامد. دامن مادر گرفته گوشه ی تبلی بزاری گوید ای مادر بگو بابا چرا بابا نیامد. گوید ای مادر بگو با من چرا بابا نیامد. طفل نابینای مسکینی چنین میگوه میشب ای خدا باب من مسکین نابینا نیامد. ای خدا باب من مسکین نابینا دست زور چه بابو تو را بگرد. دیدی که دست زور چه بابو تو را بگرد. رنگش طبیب دید و زهد رد جواب گرد. تفلان برای شیر خدا شیر بیبرد. تفلان برای شیر خدا شیر بیبرد. از قصد قلب کوچک آنون کباب کرد. دیگر علی شمی و پروان زینب است. دیگر علی شمی و پروان زینب است. باور مکن که دیدش از گریه خواب کرد. بی بی چند بزدر دیده باشه یه بزدر بزدر مادر رو دید گریه کرد عجلی. یه بزدر بزدر بابا رو دید گریه کرد عجلی. یه بزدر بزدر حسن شو دید گریه کرد عجلی. اما برای آخری دیگه بزدری ندید بی بی.
عجیبه که یاد آمد شب جمعه از امشب
سوای 21 همه بیرن کربلا امشب. با هم از همین جا دل ها رو روان کنیم برای آخری دیگه بزدر ندید بی بی. چه دید فقط بدن رو خاک قتلگاه دید بی بی. ای دارو کنار زد نیزه شگستارو کنار زد. شاید سنگارو کنار زد بی بی یه نگاه به اون بدن گرد. آیا تو برادر منی حسین آیا تو عزیز مادر منی؟
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.